ارزشمندی به ما درس میده، از طرفی احساس هدفمندی به خود پدر بزرگم و اطرافیان درس میده. ببینید اکثر سالمندان وقتی که دیگه چون کار نمی کنن، پیشه ای ندارن، فعالیت اجتماعی زیادی ندارن و بیشتر در خانه هستن، اون احساس هدفمندی اصلی در زندگی شاید یه مقدار گم میشه تو زندگی براشون. وقتی ما روالی داشته باشیم و بگیم که خب مثلا هفته یک بار دو بار جمع شیم، تمام اقوام یا حداقل نواها جمع شیم دور بزرگانمون، چشم و چراغ‌های خانوادهمون، و هدف رو این بذاریم که مطالعه کنیم، کتاب بخونیم، و در از اگر بتونن بزرگتران ما برای ما کتاب بخونن و اون حکمت‌ها و خردها رو بازگو کنن، خیلی بازخورد خوبی میگیریم. و میگم همینطور که گفتم هم هدفمندی ایجاد میشه برای سالمندمون، و همین که به این طریق میتونیم سالمندانمون رو سفیران ترویج مطالعه در خانواده قرار بدیم.
بسیار عالی بود. ما هم از اینجا اگر صدای ما رو میشنون پدر بزرگ محترمتون خدمتشون عرض سلام و احترام فراوان داریم و از ایشون سپاسگزاریم که چنین فرزندان ارزشمندی رو تقدیم جامعه کردن. اگر از دل حصار شاید کرد، جز دل من تو را حصار مباد. مهربانیت را شماری نیست، زندگانیت را شمار مباد. نوبت میرسه به سفرنامه چشم و چراغ با گزارش سرکار خانم ندا ابراهیمی.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران گرامی در استودیو و شما جناب شادمان و کارشناس خوب برنامه‌مون، و سلامی هم عرض میکنم خدمت شنونده های خوبی بون که همیشه همراهیشون باعث افتخار دلگرمی ماست. امروز بنده سفر کردم به شهر زیبای توسردان، شهری که مردمی میزبان نواز داره. بنده در پارک نبوت شهر توسردان هستم و هوا خیلی سرده و با برف زیبایی هم در حال بارش هستش. من دارم میدم با اینکه هوا خیلی سرده، اما چشم و چراغ‌های عزیزی میدم 60-65 ساله حتی 90 ساله که همراهاشون اومدن به پارک، دارم و از وسایل این پارک برای ورزش کردن استفاده میکنم، و همین که یه سری از این عزیزان در حال پیاده روی هم هستن. اگه اجازه بدی من خدمت یکی از این شهروندان خوب توسردانی میرم و یک گپ و گفتگویی با هم داشته باشیم. سلام، روزتون بخیر. زنده بشید. میشه لطفا خودتون معرفی کنید؟
من خانم ربابه چلبی هستم، یکی از شهروندان توسردانی.
زنده باشی خانم چلبی عزیز. خانم چلبی عزیز اهل ورزش کردن هستی؟
بله، تا حدودی که پیاده روی میخونم تو پارک میرم میام.
بله میگم هوا هم خیلی سرده، اما شما پیاده روی تونو دارین انجام؟
بله آره، پیاده روی میکنم. پیاده روی خیلی خوبه و خیلی سردی تن خوبه پیاده.
بله خانم چلبی عزیز، میخواستم بدونم که از نظر تغذیه، خب افرادی که همسن سال شما هستن در سن سالمندی هستن، چه نکاتی رو باید رعایت کنن در نظر تغذیه؟
باید چربی نخوریم، قند نخوریم، نمک نخوریم، غذاهای آبتر بخوریم،
درسته،
میوه بخوریم، سبزیجات بخوریم، واسه سن سال ما اینا خوبه.
درسته. خب میتونی یکی از غذاهایی که شما وقتی میهمان میرید از نظر یک مانده مخصوص توسردان باشه معرفی میکنیم؟
جان غذاش بسنجانه.
بله
بسنجانه، مرغ، نمیدونم آش محلی مثل آش رشته سماق توسردان، مثل آش اوماج توسردان، آش دوغش، تلخینه، تلخینه توسردان، نه آش های محلی مونه،
غذای بسیار مقبله که توسردان هم به داشتن گردوی خوب و مرغوبش هم معروف هسته. خانم چلبی عزیز، میکنم اگه شما بخواین اطلاعاتی راجع به حالا جرم پزشکی یا این که در مورد روح و روان اگر بخواین داشته باشی، از چه منابعی استفاده میکنی؟ مثلا میتونی بر فرض با کتاب، رادیو یا تلویزیون، از کدوم از این وسایل استفاده؟
تلویزیون استفاده، چی رادیو گوش میکنی، برنامه های خوبی داره، صحبت میکنه پزشکاش میان صحبت میکنه.
درسته،
ما اینا رو گوش میکنیم.
بله چرا که تنتون سلامت باشه. خانم چلبی عزیز، اگر شما اهل این هستی که مهمانی و مهمان بیاد منظرتون رو مهمانی برید؟
بله بله خیلی دوست داریم. بله. شهر توسردان همه مهمان نواز هست.
بله.
دوست دارم هم مهمانی برن هم مهمانی بیاد.
فرزندانتون دارتون سر میزنن؟
بله بله، دو تا دختر دارم سر میزنن.
خدا رو شکر الحمدلله. خانم چلبی عزیز، اگر الان بهتون بگن هر آرزویی کنیم برآورده میشه. شما چه آرزویی میکنیم؟
آرزوی سلامتی بری همه،
بله،
فرزندانم بری همه، بری مثلا همه بچه ها، واسه همه مسلمانان آرزو خوشبختی، واسه جوانای تو سرکانی بری، بچه های تو سرکان همه بری، جوانا همه آرزوی خوشبختی میکنه.
انشالله انشالله که همه جوانهای ایران سلامت باشن، وطنشون سالم باشه و در خوشبختی کامل باشن. سپاسگزارم از اینکه پاسخگوی سوال ما بودید. صحبت دیگه هم داریم برای شنوندانمون؟
نه دیگه، همینه.
زنده باشین. ممنون ممنون از شما عزیزان شنونده های خوب برنامه چشم و چراغ که امروز شنونده برنامه خودتون بودین. امیدوارم دلتون همیشه شاد، لبتون خندون باشه و در کنار خانواده های خوبتون سلامت باشین و به خوبی زندگی کنین. شما عزیزان مهربانان را تا برنامه دیگه به خدای مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
ما هم از شما ممنونیم سرکار خانم ابراهیمی و بسیار سپاسگزاریم که مثل همیشه فضای استودیو رو جانی تازه می‌بخشید. خب همچنان در خدمت سرکار خانم طاهری هستیم، مترجم و فعال در زمینه ترویج کتابخوانی. خانم طاهری، اگر بخوام از شما خواهش بکنم که یک متنی رو از کتاب‌هایی که حالا خودتون تا الان ترجمه کردید یا اینکه مورد توجهتون بوده تاکنون و بسیار اون متن رو میپسندیدید و حس خوبی از اون متن میگرفتید، اگر بخوام خواهش کنیم که برای ما این متن رو بخونید، فکر میکنید که این متن چی هست؟
ببینید، بله خواهش میکنم. من کتابی رو خودم خوندم و جزء همون دسته کتابهایی هستش که معمولا خیلی پیشنهاد میشه برای نیمه دوم زندگی، افرادی که به نیمه دوم زندگی رسیدن کتاب رو بخونن، به اسم پنج راز که قبل از مرگ باید بدانید.
بله.
عنوانش یه شاید یه خورده حالا احساس ناراحتی به وجود بیاره، اما واقعا کتاب بسیار مفیدی هستش. کتاب دکتر جان ایزو نوشتن. ایشون دکتر روانپزشک هستن و در ابتدای جوانیشون کشیش بودن.
بله.
و روایت میکنن که میگن که این افتخار رو در اون زمان داشتم که همنشین عده زیادی از انسانهایی باشم که در حال مرگ بودن. آن موقع بود که آموختم ابناء بشر بسیار متفاوت میمیرند. عده‌ای هستند که بسیار زندگی پرباری دارند و بدون پشیمانی از این دنیا میرند و عده‌ای هم هستند که با پشیمانی و تلخی خیلی زیادی دنیا رو ترک میکنند و احساس میکنند که کارهایی باید انجام میدادند و هدف زندگی رو هنوز متوجه نیستند. خیلی جالبه که این کتاب چگونه نوشته شده. دکتر ایزو شروع میکنه به تحقیق و میخواد ببینه که هدف و میخواد ببینه که در واقع هدف و معنای زندگی رو چی تعریف میکنن افرادی که به خوبی زندگی رو پشت سر میذارن.
بله.
به 15,000 نفر آدم متفاوت ایمیل، نامه، فکس میده و ازشون درخواست میکنه که آیا شما در اطرافیان خودتون فرد سالمند موفقی رو میشناسید که از زندگیش رضایت داشته و الان احساس خوبی داره تو زندگیش؟ اگر میشناسید به من معرفی کنید. تعداد بسیار زیادی بهش معرفی میشه. ایشون 400 نفر رو انتخاب میکنه، باش مسابقه مقدماتی میکنه و از بین اینها 235 نفر انتخاب میشن تا برای مسابقه نهایی بیان و بشینه باشون صحبت میکنه و خرد زندگی رو در واقع ازشون دریافت میکنه. نتیجه تمام این مصاحبه میشه این کتاب و اینکه در از کتاب داره پنج راز اصلی زندگی رو روایت میکنه. اولی صداقت، دومی ریسک پذیری، سومی عشق، چهارمی این که در لحظه زندگی کنیم و پنجمی این که همیشه بخشش داشته باشیم. حالا من قسمتی از کتاب رو که مربوط به بحث عشق میشه برام جالب بود، جذاب بود، دوست دارم بخونم براتون، امیدوارم برای شنوندگان هم جالب باشه. سراپا عشق شدید. دیوید که الان 70 سال دارد خاطره ای در رابطه با مرگ پدرش برایم تعریف کرد. اعضای خانواده از نقاط مختلف دنیا دور هم جمع شده بودند تا روزهای آخر در کنار پدر باشند. دیوید متوجه شد که پدرش در این روزهای آخر هیچ صحبتی در مورد میراثش نمی کند. هیچ صحبتی در ارتباط با ماشین ها، خانه ها یا چیزهای دیگری که در طول زندگی به دست آورده بود نکرد. در عوض دور تا دورش را با عکس‌هایی مربوط به لحظه‌های خاص زندگی پر کرده بود. مراسم ازدواج، تولد، سفرهای خانوادگی و زمانهایی که با دوستانش سپری کرده بود. دیوید با مشاهده پدرش به این نتیجه رسیده بود که در روزهای پایانی زندگی، آن موقع که دیگر فرصت زیادی نداریم، تنها چیزی که واقعا برای من مهم است عشق و علاقه است. سالهاست که این صحنه ها در ذهن دیوید باقی مانده و به زندگی او جهت بخشیده است. صدها گفتگوی که ما انجام دادیم به وضوح نشان داد که هم دادن و هم گرفتن عشق بلوک های اصلی سازنده زندگی خوشبخت و هدفمند می باشند. البته این برداشت دور از انتظار نیست. وقتی از مردم خواستم حدس بزنند من از مصاحبت با افراد مسن درباره زندگیشان چه چیزی یاد گرفتم، بیشتر آنها حدس زدند که احتمالاً عشق هم بزرگترین منبع خوشبختی است و هم بزرگترین منبع پشیمانی. حدسشان درست بود. اما مهمترین مطلبی که درباره راز زندگی خوشبخت و با معنی متوجه شدم این بود که فقط دریافت عشق مهم نیست. آموختم که راز زندگی خوشبخت و با هدف این است که عاشق هم بشوید. بنابراین سومین رازی که قبل از مرگ باید درباره زندگی کشف کنیم این است که عاشق شویم. وقتی میگویم باید سراپا عشق شویم، باید اول عشق را تعریف کنم. عشق کلمه است که ریزه‌کاری زیاد دارد. باید تفاوت بین احساس عاشقانه و انتخاب عشق را بدانیم. معمولا در مکالمات روزمره منظور از عشق احساس علاقه است. به عنوان مثال چنین عباراتی را به کار میبریم: او با تمام وجود عاشق شوهرش است، یا ما عاشق گلف و پیتزا هستیم، یا عاشق مهمانی هستیم. در این عبارات منظور از عشق احساس علاقه است، اما گفتگو با مصاحبه شوندگان به من نشان داد که منظور آنها از عشق بیشتر یک انتخاب است تا علاقه. راز زندگی هدفمند و خوشبخت این است که فردی عاشق پیشه شوید و عاشق باشید. با اینکه ممکن است آنطور که دلمان می‌خواهد احساس عاشقانه نداشته باشیم، اما در هر لحظه این قدرت را داریم که عاشق شویم. این راز را به سه شکل در زندگی به کار می‌بریم. اول اینکه تصمیم می‌گیریم عاشق خودمان باشیم، دوم اینکه تصمیم می‌گیریم با نزدیکانمان، خانواده‌مان، دوستانمان و باقی افراد عاشقانه رفتار کنیم، و مورد آخر اینکه تصمیم می‌گیریم عشق را در تمام برخوردهایمان وارد کنیم.
بسیار عالی، بسیار عالی، از شما خیلی سپاسگزارم. بسیار مطلب زیبا و مفید و ارزنده‌ای بود. اشاره کردید که شما در واقع جمع خانوادگی خودتون هم در واقع با محوریت پدر بزرگ محترم جلسات سعدی خانی دارید و کتابخانی، و چه بازخوردی تا الان در زندگی شخصی خودتون و در اجتماع از این موضوع گرفتید خانم طاهری؟
ببینید وقتی من اکثرا پدر بزرگ من توصیه میکنم که کتاب بخونید، و وقتی که این توصیه ها سنین پایین تر که بودیم و نواها همگی میشنیدیم که ایشون این توصیه رو میکنن، خب طبق روال جوانهایی که همیشه هستیم میگیم که فکر میکردیم خب چرا باید کتاب خوند، چرا آخه این همه کتاب، چرا سعدی، چرا حافظ، چرا فردوسی، چرا مولانا، چرا این همه بزرگان، چرا انقدر کتابشون رو باید بخونیم، چه فایده داره؟ ولی الان وقتی خودم در واقع بیشتر به بحث مطالعه توجه کردم و متوجه شدم که واقعا چه مزایایی داره، میفهمم که اون خردی که پدر بزرگ من داشتن به ما منتقل میکردن دلیلش چی بوده. وقتی ما بیشتر کتاب میخونیم در اصل ذهن بازتری داریم، ذهن قویتری داریم برای استدلال کردن و جهان بینی درست‌تری پیدا میکنیم، جهان رو در واقع از زوایای بهتر و بازتری میبینیم. و خب اینا همه از نکاتی هستش که در سایه کتابخانی و توصیه هایی که پدر بزرگ عزیزم به ما داشتن تونستم متوجه بشم و سعی کردم خودم هم سعدی رو بیشتر بخونم. البته من خب شخصا بیشتر اشعار حافظ رو باهاش ارتباط برقرار کردم و خب حافظ رو بسیار میخونم. سعی میکنم که از پس تمام این مطالعاتی که کردم بتونم در واقع خرد نهفته در تمام سخنان این بزرگان رو درک کنم، چرا که هر کدوم از ما انسان ها میاییم در این دنیا زندگی سپری میکنیم، یک هدفی رو دنبال میکنیم و در نهایت انگار یک پیامی داریم برای بقیه. این پیام ها معمولا و غالبا در قالب کتاب منتشر میشه و به یادگار میمونه برای جامعه. این هستش که من خیلی خوشحالم که از در واقع توجهات خاص پدر بزرگم در ارتباط با توصیه های کتاب خونی بهره بردم.
به طور کل خانم طاهری، شما نقش مطالعه رو در بهبود زندگی سالمندان چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، یه سری تحقیقات انجام شده اخیراً توی دانشگاه واترلو کانادا.
بله.
تحقیقاتی انجام شده که نتیجه‌اش هم توی مجله حافظه، مجله مموری منتشر کردن. اومدن بررسی کردن که سالمندان چگونه در واقع بهتر کتاب میخونن. یه سری روی آرام خواندن یا مطالعه ذهنی کار کردن و یه دسته ای را هم گذاشتن که بلند خوانی و خواندن توی گروه رو به صورت گروهی رو مورد تحقیق قرار دادن. دیدن افرادی که به صورت آرام خوانی در واقع مطالعه دارن، اثرگذاریشون روی حافظه خیلی کمتر هستش و خیلی شاید کمتر به یاد میسپرن آنچه که خوندن رو. ولی افرادی که بلند بلند کتاب خوندن، یعنی سالمندانی که به این طریق کتاب خوانی کردن و یا در جمع نشستن به صورت گروهی چه رو داستان و کتاب خوندن، حافظه قوی تری پیدا کردن و در به یاد آوردن آنچه که خوندن هم موفق تر بودن. این کارشناسان همچنین در واقع به این نتیجه دیگه هم رسیدن که اگر سالمندان به طور منظم و روزانه به مطالعه بپردازن، خیلی کمتر به بیماری آلزایمر دچار میشن، چون کتاب خوندن در اصل یه جور فعالیت ذهنیه و افزایش عملکرد سلول‌های مغزی رو در پی داره. همونطور که میدونید بیماری آلزایمر موقعی پیش میاد که سلول‌های مغزی دچار مرگ میشن، از بین میرن و دیگه نمیتونن فعالیت داشته باشن. کتاب خوندن خیلی کمک میکنه که سلول‌های مغزی در واقع توان بیشتری داشته باشن، عملکرد بالاتری داشته باشن و جلوگیری میکنه از مرگ سلول‌های مغزی. اثر دیگه‌ای که میتونم نام ببرم که تأثیر خوبی که مطالعه برای سالمندان میتونه داشته باشه این هستش که حس ارزشمندی بهشون میده. حالا چه خودشون کتاب بخونن و چه ما برای اونها کتاب بخونیم، شرایطی ایجاد میکنیم که حس ارزشمندی بهشون منتقل میکنیم و یک اعتماد به نفسی رو انگار داریم براشون ایجاد میکنیم. یه مورد دیگه که باز پیشنهاد میخوام بکنم که البته صحبتش شد، ببینید افراد تحصیل کرده و توانا وقتی به سن کهنسالی میرسن، نه تنها یک کوله باری از تجربه زندگی هستن، بلکه خودشون علم و دانش دارن. وقتی ما بشینیم جلساتی داشته باشیم که بشینیم گرد این عزیزان، این چشم و چراغ‌های زندگیمون و بشینیم صحبت کنیم باهاشون و ازشون بخوایم که در مورد کتب مختلف و در مورد دانش‌هاشون با ما صحبت کنن، خب این خیلی ارزشمنده. هم ما بهره میبریم از دانش‌های اونها، هم اون سالمند عزیزمون احساس هدفمندی میکنه و خیرات و حکمتی که در طی زندگی به دست آورده رو با ما به اشتراک میذاره و همین که واقعا یک روش خیلی خوبی هستش که دوروری ها یاد بگیرن، کوچولوترها تو جمع خانواده یاد بگیرن که باید کتابخوانی داشته باشن، بفهمن که چرا میگیم کتابخوانی مفید هست و اصولا تأثیراتش چی میتونه باشه.
من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، بر از این بیخبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت آمدم، نعره مزن، جامه مدر، هیچ مگو. گفتم ای عشق، من از چیز دیگر میترسم. گفت آن چیز دیگر نیست دیگر، هیچ مگو. بسیار سپاسگزاریم از شما چشم و چراغ‌های نازنین که با برنامه خودتون همچنان همراه هستید و میریم به سراغ خانم درخشنده و ببینیم که چه مطلبی رو برای ما آماده کردن.
بعضی چیزهای ساده و بیجان هستند که همیشه جان تازه‌ای به زندگیت می‌دهند و دلت را هوایی می‌کنند. چیزی به سادگی یک حیات آجری با یک حوض کاشی فیروزه‌ای پر از ماهی قرمز در وسطش، با یکی دو باغچه سرسبز و پردرخت در اطرافش، با پنجره‌های چوبی و پشت دری‌های سفید، یک تخت چوبی گوشه حیات و فرش کهنه روی آن، همراه طعم چایی در قوری گل سرخی، بوی خاک نم خورده در غروب و عطر نان تازه در صبح. با همین چیزهای ساده انگار نسیمی میوزد از پنجره خیالت. بی اراده لبخند میزنی و دلت پر میکشد برای بودن در آن حیات و آن خانه و جا گذاشتن تمام نگرانی ها و آشفتگی های زندگی این روزها روی تاقچه هایش، لابلای آجرهای قدیمی و مهربانش کنار باغچه و لب حوضش. بعضی چیزهای ساده، چیزهای خوب در زندگی این روزهای ما جایشان خیلی خالی است.
بسیار از شما سپاسگزارم خانم درخشنده و بابت این متن بسیار زیبا و اثرگذاری که قرائت فرمودید از شما خیلی ممنونی.
شما لطفه.
سرکار خانم طاهری، کمتر از 4 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم و اگر بخوایم که شما در واقع چکیده تجربیاتی رو که در زمینه ترویج کتابخوانی به دست آوردید و مایلید که اونها رو در اختیار چشم و چراغ‌های نازنین ما قرار بدید، این مطالب از چه قرار هستند؟
ببینید، هرچی که بیشتر کتاب می‌خونیم در واقع بیشتر متوجه می‌شیم که چقدر اهمیت داره. یکی از نیازهایی که معمولاً سالمندان دارن همونطور که گفته شد نیاز به اطلاعات هستش. سالمندان به واسطه شرایطی که دارن خب و کمتر میتونن در جامعه حضور داشته باشن، نیاز دارن که به منابعی دسترسی داشته باشن که این اطلاعات رو براشون فراهم کنه. قطعاً کتاب بهترین در واقع منبع هستش برای سالمند و بسیار راحته، بسیار در دسترسه. دوستان و سالمندان عزیز میتونن به راحتی کمک بگیرن از اطرافیانشون برای کتاب خواندن و اینکه با اون اطلاعاتی که مورد نظرشون هست، اطلاعات متفاوتی در ارتباط با سبک زندگی سالم از مباحث جسمی بگیرید تا مباحث روحی میتونن استفاده کنن و زندگی سالم تری رو داشته باشن. بحث کلی مطالعه خیلی بحث بسیط و در واقع مهمی هستش که حالا اگر بشه بعدها میتونیم در موردش صحبت بکنیم، اما آنچه که مهم هستش مطالعه ما رو به انسان خیلی بهتری تبدیل میکنه، به انسان روشنتری و به کسی که میخوایم تبدیل بشیم تازه متوجه میشیم که کی هست، اون آدم کی هست. یعنی به تعبیری ما میتونیم در طی مطالعه حتی به هدف زندگی خودمون پی ببریم. امیدوارم که تونسته باشم.
خیلی عالی بود اتفاقا خانم طاهری عزیز. من اگر بخوام از شما خواهش بکنم که اگر کتابی رو مد نظر دارید که میتونید توصیه بکنید مطالعش رو به سالمندان و چشم و چراغ‌های نازنین، اگر کتاب خاصی مد نظرتون هست که بفرمایید و حالا اگر توضیحی در رابطه با این کتاب
ببینید خواهش میکنم. یک کتاب بود، من خودم وقتی داشتم بررسی کردم دیدم موضوع جالبی داره، بحثی از اسم مهد سالمندان. در واقع ببینید 40 سال پیش اگر میگفتن مهد کودک همه متعجب میشدن، فکر میکردن یک جای لوکسی هست و در واقع خب حالا کی فرزندشو میبره اونجا، بعضی افراد میبرن و شاید یک چیز بابی نبود. اما الان مهد کودک چیزی هست که کاملا باب، اکثریت فرزندانشو میبرن اونجا، فعالیت های روزانه دارن کودکان و خب نتایج مفیدی هم به دست میارن. بحثی هست که تو خیلی از کشورها وجود داره به اسم مهد سالمندان یا مراکز روزانه سالمندان. ظاهرا تو ایران هم چنین مرکزی وجود داره. از طریق یک کتاب من با این مطلب آشنا شدم، کتابی به اسم سبز گردد شاخداران کهن که نویسندگانش هستن خانمها نفیسه و نوشین نفیسی و خانمها مرجان و نیلوفر هرنگزاده. این دوستان ظاهرا تو ایران خودشون مؤسس چنین مرکزی بودن و توی این کتاب داستان چگونگی شکلگیری و اجرای مرکز روزانه سالمندانی رو که تأسیس کردن و روایت کردن. من فکر می‌کنم چنین مکان‌هایی خیلی جالبه که در واقع توی کشور گسترده بشه با توجه به اینکه تا چند سال آینده جمعیت بسیار زیادی سالمند خواهیم داشت در ایران و نیاز چنین مراکزی کاملا احساس میشه. این کتاب رو من پیشنهاد می‌کنم برای که مطالعه کنید، اصلا مطالب مفید زیادی توش هست.
خیلی متشکرم از شما، بسیار سپاسگزارم خانم طاهری عزیز. اگر اجازه بدید ما بریم به سراغ خانم درخشنده ببینیم که به عنوان آخرین مطلبی که برای برنامه امروزمون تهیه کردن ما رو مهمان چه مطلبی خواهند کرد.
فکر کنید اون قدیم ندیما یه بعد از ظهری رادیو رو روشن می کردن و در حالی که آواز قمرالملوک از رادیو پخش می شد شمدونی های دور حوض رو آب می دادن، بعدم دوتا چایی می ریختن می شستن رو تخت گوشه حیاط، چای می خوردن و سنتور حبیب سمایی رو از صدای بم رادیو گوش می کردن.
خیلی متشکرم. و خانم طاهری عزیز ما یه چند دقیقه دیگه رو فرصت داریم که در خدمت شما در واقع عزیز و فعال در زمینه کتابخوانی باشیم. اگر بخوایم چکیده تجربیات ارزشمند شما رو در این مسیر بسیار خوب و مثبت داشته باشیم و بتونیم در قالب چند جمله طلایی تقدیم چشم و چراغ‌های نازنین بکنیم، این تجربیات به چه شکلی از طریق شما عنوان خواهند شد؟
من میتونم یه عنوانی بگم، یک جمله خیلی ساده بگم که ما در مسیر زندگی پیر نمیشویم، رشد میکنیم. یعنی تنها در واقع بحثی که میشه مطرح کرد اینه که ما تو مسیر زندگیمون نباید ناراحت باشیم که چرا پیر داریم میشیم، چرا حالا داریم ناتوانی های جسمی پیدا میکنیم. ما در اصل داریم از یک بعد دیگه رشد میکنیم. رشد کردن فقط از زمان حالا رشد فیزیکی نیست، از نیمه دوم عمر به بعد رشد ما رشد ذهنی، رشد روحانی و رشد ادراکی هستش. من فکر میکنم باید این آگاهی رو به تمامی سالمندان عزیزمون بدیم که همه اونها از ما رشد یافته تر هستن، بنابراین خیلی احساس خوبی باید داشته باشن از اینکه این خردی که دارن و این رشدی که تو مسیر زندگی به دست آوردن. قطعا حالا این رشد رو میتونه قسمتش مدیون در واقع کسب دانش، علم و مهارتایی باشه که به دست آوردن، قسمتش هم که خود به صورت تجربی زندگی به ما منتقل میکنه. قطعا کتابخونی تو مسیر این رشد به همه ما میتونه کمک کنه. کتابخونی همونطور که گفتم ذهن رو پرورش میده و روح رو هم جلا میده. شما از طریق کتاب میتونید ابعاد مختلف وجودیتون رو بشناسید و اون رو رشد بدید. در نهایت میگم جمله‌ای که میتونم خدمتتون بگم این هستش که سالمندان همه رشد یافته هستن. به جای سالمند شاید باید بهشون بگیم رشد یافته. از همه دیگر انسان‌هایی که تو سنهای پایین‌تر هستن این رشد رو بیشتر تجربه کردن.
و اگر بخوایم ارجاع بدیم چشم و چراغ‌های نازنین رو به ادبیات کهن سرزمین خودمون و
بله.
در واقع چراغ‌هایی که در این مسیر برای ما روشن هست، سعدی و حافظ و مولانا،
بله.
در این رابطه چه مطلبی رو دوست دارید که عنوان بکنید برای چشم و چراغ‌های نازنین؟
بله، ببینید من معتقد هستم که تمامی آدم‌های بزرگ دنیا به هدف خلقت دست پیدا کردن، هر کدوم با نگاه خاص خودشون. بزرگان ادبی ما هم همه همینطور بودن و هر کدومشون خواستن از طریق در واقع اون پیامی که از طریق اون کلامی که داشتن پیام خودشون رو منتقل کنن. من توصیه میکنم چشم و چراغ‌های عزیز همگی بیشتر توجه کنن به پیام‌هایی که این بزرگان توی ادبیات ایران خواستن به ما و نسل‌های بعدی منتقل کنن. پیشنهاد میکنم اگر که خودشون علاقه دارن و میتونن حتی رواج بدن این کتابخوانی رو، کتاب های و اشعار حافظ، سعدی، مولانا، فردوسی و این خرد ها رو توی جمعای خودشون منتقل کنن، سعی کنن که نسل جوانتر و نسلی که حالا کودک هستن، الان تازه اومدن به در واقع عرصه حضور در اجتماع میخوان بیان، سعی کنن متوجه بشن که این افراد چه گفتن، چون گاهی اوقات این انتقال دانش و یا انتقال مطالب خوب انجام نمیشه و باعث میشه که حالا ما جوانترها شاید ارتباط برقرار نکنیم با اشعار و ارتباط برقرار نکنیم با چرایی این حرفایی که بزرگان ما در گذشته گفتن. یه قسمت خیلی مهمی که به عهده شاید سالمندان عزیز هستش، چون اونها قطعا با خوندن این مساله میتونن متوجه بشن که چه حکمتی نهفته هست در پس این اشعار. با خوندن اونها و انتقال اون حکمت میتونن خیلی کمک کنن که این حکمت سینه به سینه و نسل به نسل منتقل بشه و درک بشه.
از شما بسیار سپاسگزارم سرکار طاهری عزیز. شنوندگان محترم، با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان بود.